آنچه که درون جنین و یا درون جنین رخ میده این استش که وقتی اسپرم وارد تخمک میشه، اینها ماده ژنتیکی خودشون رو با همدیگه به اشتراک میگذارن، ماده ژنتیکی خودشون با همدیگه به اشتراک میگذارن. تقریبا بعد اینطور میتونیم بگیم که ماده ژنتیکی جنس مذکر از اسپرم، ماده ژنتیکی جنس مؤنث از جنس مؤنث از تخمک به اشتراک گذاشته میشه و یک اصطلاحا بسته جدیدی از ماده ژنتیکی ایجاد میشه. بعد نکته جالب اینجاست که این جنینی که تشکیل میشه تا مراحلی از رشد هنوز فرایندهای ژنتیکیش وابسته به پدر و مادر، ژنتیک پدر و مادر و به خصوص مادر هستش و ژنتیک خودش هنوز فعال نشده. بعد از یک مرحله به بعد که در انسان ما میگیم از مرحله 4 سلولی به بعد، 4 تا 8 سلولی به بعد هست، جنین تازه بهش اجازه داده میشه. یعنی اون فرایند هدایت تکوینی که ما ازش میشناسیم در دوران جنینی بسیار زیباتر رخ میده و از اون مرحله به بعد تازه ژنوم جنین اصطلاحا اکتیو میشه، فعال میشه.
دستکاری ژنتیکی کرد موقع در جنین یا نه؟ میدونم خیلی چیز معمولی نیست ولی میخوام ببینم برای حوزه علمی روش کار شده که همچین کاری بشه کرد یا خیر.
عرض کنم بله، خب با مهندسی ژنتیک قطعا دستکاری ژنتیکی میشه عرض کنم خدمت شما که انجام بشه و برخی از فرایندها رو در جنین القا کرد، بعضی از فرایندها رو در جنین محدود کرد و مهار کرد.
تازه باید بشه نه؟ یعنی این علم
عرض کنم تقریبا در علم جنین شناسی ما میتونیم بگیم علم تازه ایه. اگرچه بیش از 2 دهه است یا 3 دهه است، در حدود 3 دهه که مهندسی ژنتیک داره فعالیت میکنه. بله قطعا همینطور هستش، چون داشتم گوش میدادم خانم مددی زحمت کشیده بودن بحثای تاریخی رو میگفتن، عرض کنم شنیدیم که از دوران باستان که به هر حال فعالیت علمی میشد، ارسطو چه نظریه هایی راجع به جنین شناسی داشته و فرآیند تکامل به همین صورت رشد کرده آمده. و نکات خیلی جالب توجه که انشالله جلوتر رفتیم تو بحث بهش اشاره میکنم، در قرآن کریم اشارات بسیار زیبایی نسبت به فرآیندهای جنین شناسی، یعنی بیش از 1400 سال پیش خداوند متعال در قرآن مطالبی رو راجع به جنین شناسی ذکر کردن که اینها تماما پیش بینی راجع به فرآیندهای جنین شناسی و بسیار زیبا اینها عرض کنم خدمت شما که عنوان شده. لذا فرآیندهای شناسایی این اتفاقات جدید نیست، خیلی قدیمیه. ما تقریبا 3 دهه 4 دهه رو به عنوان
بله. آقای دکتر فتی، میدونم حوزه تخصصی شما نیست ولی اگر میتونین رو به من بگین، حالا حرف دستکاری ژنتیکی شد، اما اگر که این اتفاق بیفته که داره روش کار میشه، خیلی خیلی کمک میتونه بکنه در واقع به داشتن یک جنین سالم دیگه. یعنی مثلا میشه شاید برخی از بیماری ها سالمه ازش برداشت یا برخی از مثلا نکات خوب رو بهش اضافه کرد، ممکنه یه روزی واقعا این اتفاق بیفته و بشه به این شکل پیش بینی میشه بشه جنین رو دستکاری کرد، یا اصلا در واقع اخلاقی هست یه همچین کاری یا نه؟
در حد اطلاعات خودم میگم، چون فرمودید یک متخصص ژنتیک، خواهش میکنم میتونه خیلی بهتر توضیح بده، اما خب روی این فرآیند کاملا دارن کار میکنن.
صحیح.
یعنی بخشی از این قصه از کام خدمت شما که در سلول های غیر جنینی رخ داده و این میتونه در درمان بیماری ها قطعا مؤثر باشه. عرض کنم خدمت شما که بله، این داستان میتونه اتفاق بیفته و میشه بهش امیدوار بود برای درمان بیماری ها بهش فکر کردن.
سوال دیگه هم خدمتتونه، تغییرات جنین قاعدتا هر روزه داره اتفاق میفته دیگه، یعنی هر روز از این تکوین یک تغییری اتفاق میفته در جنین، آیا تندی و کندی داره این مراحل؟ یعنی یک جایی هست که شاید یک کمی به سرعت مثلا در روز مثلا 10 تا تغییر در جنین داره به وجود میاد، ولی در مثلا یک ماهای یا در یک روزهای مثلا 2 تا تغییر به وجود میاد، یک همچین چیزی هست یا این تغییر به سرعت و با یک روند و روال مشخصی داره اتفاق میفته؟
ببینید همونی که فرمودید کاملا تغییرات نه هر روز، بلکه در هر ثانیه و در هر هزارم ثانیه تغییرات در جنین داره اتفاق میفته، چون سلول ها به شدت دارن تکثیر میشن، زیاد میشن و به نواحی مختلف مهاجرت میکنن برای ساخت بخش مختلف جنینی، لذا تغییرات لحظه به لحظه داره اتفاق میفته. ولی همونطور که اشاره کردید قطعا همینطوره، برخی از فرایندها این لازمش زمانه، یعنی که بعضی از فرآیندها خیلی سریع رخ میده، بعضی از فرآیندها در جنین حتی میتونه سالها متوقف بشه و بعد از سالها دوباره از سر گرفته بشه. مثلا تخمکی که در بدن جنس ماده، یعنی سل گامت جنس ماده که ماش میگیم تخمک، وقتی در دوران جنینی شکل میگیره یه سری از فرآیندها رو انجام میده، میاد تا یه مرحله متوقف میشه تا زمان بلوغ. بعد از زمان بلوغ به بعد مجدد شروع به رشد میکنه. به خاطر همین هستش که در هر ماه یک تا دو تخمک بیشتر در یک خانم آزاد نمیشه تا در اختیار اسپرم قرار بگیره و فرآیند لقا انجام بشه. لذا بعضی از مسائل در جنین ممکنه سالها توقف داشته باشند و این فرایند مستلزم گذر زمان باشه. دقیقاً به همین شکل هستش.
بسیار عالی. حالا راجع به اینکه دستگاه هم کی شکل میگیره، دستگاه بدن انسان در جنین کی شکل میگیره، چون حالا توی گزارشی که خانم مریضی هم تایید کرد، در واقع بخشی که داشتن میگفتن اشاره شد به اینکه در ابتدا به لحاظ ریخت شناسی همه این جنین ها شبیه هم هستن و خب از یک زمانی به لحاظ ریخت شناسی هم تغییرات به وجود میاد، خب به لحاظ سلولی که از پیشتر وجود داشته. دستگاه های بدن جنین در واقع انسان به ترتیب چگونه شکل میگیرن و کدام ابتدا پیدا میشن تا به آخر؟
ببینید، دستگاهی در جنین ابتدا تشکیل میشن که تمامی بافت‌های رم بهشون نیاز دارن. مثلا سیستم عصبی اولین دستگاهی هستش که شروع به شکل‌گیری میکنه. سیستم عروق خونی شروع به شکل‌گیری میکنه. اولین سیستمی که میشه گفت شروع به شکل‌گیری میکنه عروق خونی از سیستم عروقی و بعد سیستم عصبی. یعنی اینها البته زمانش بسیار نزدیک به هم هستش. هر چون هر جا بافت و سلولی شروع میکنه به تشکیل شدن، سلولا در کنار هم دیگه بافت رو تشکیل میدن، نیاز به تغذیه دارن از طریق عروق خونی و نیاز به گرفتن فرمان و دستور دارن برای عملکرد، یعنی سیستم عصبی. بنابراین این دو سیستم زودتر از همه شروع به شکل میکنن و بعد بقیه دستگاه. یه نکته جذاب خدمتتون بگم، داشتم میومدم اینجا گفتم یه مطالعه بکنم، خیلی جالب بود. عرض کنم خدمت شما که میدونید در آیات قرآن وقتی ملاحظه میکنید این روند تشکیل رو به چه زیبایی قرآن بیان میکنه. در تمامی آیات قرآنی که در رابطه با شنیدن و دیدن صحبت میشه، اول سمع میاد بعد بصر میاد، یعنی اول شنوایی و بعد بینایی.
حالا جالب
احسن استفاده سنفی بود، خوبه احسن از کنم خدمت شد. همینطور در انسان اینطوری است، در هفته 24 دستگاه شنوایی فعال میشه و جنین میتونه صداهایی رو بشنوه.
هفته 24 صدای بیرون یعنی میشنوه.
بله، به خاطر همین توصیه میشه به مادر که از کنم خدمت شما با فرزند صحبت کنید، به افراد گفته میشه صحبت بکنید، صدای مادر رو به خوبی میشنوه.
که پدر رو هم خیلی‌ها میگن میاد بیرون واقعا میشناسه.
دقیقاً یه تجربه دارم، حالا اگر دوست داشتید بعدم میگم. عرض کنم خدمتتون. بعد بینایی در هفته 28 فعال میشه. لذا خیلی جالب هستش که خداوند متعال در قرآن ابتدا به سمع اشاره میکنه و بعد به بصر. نکته بسیار جالبی هست.
جالبه.
حالا اون تجربه کوچیکو بگم خیلی سریع.
بگی خواهش می‌کنم. آره.
من عرض کنم خدمت شما که وقتی فرزند دومم دخترم همسر بزرگوارم دخترم رو باردار بودن،
بله،
من سعی میکردم برای دخترم آیت الکرسی بخونم با صدای بلند.
بله.
عرض کنم خدمت شما که و بعد از تولدشون اولین آیات قرآن رو که دخترم یاد گرفتن و خیلی سریع تونست اشاره بکنه و بخونه و از حفظم شد آیات الکرسی.
چقدر جالب. آره. میشنید دیگه؟
آره میشنید. این خیلی جالب هست، یعنی این که تجربیات روزمره ما نشون میده و در بله. علم عرض کنم خدمت جنین شناسی هم این اثبات شده که اگر صحبت بشه و صدای مادر رو به خوبی میشنوه و میتونه پاسخ بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خدمت خانم دکتر حسنی باشیم. ایشون
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، بزرگوارین فعالیتشون در زمینه ناباروری حوزه خیلی تخصصیشون هست برای ما میگن. خب باروری خیلی شیرینه، خیلی خانم ها که ازدواج میکنن دوست دارن مادر بشن، آقایون که ازدواج میکنن دوست دارن پدر بشن، مادر بزرگا پدر بزرگا دوست دارن نوه‌دار بشن. چی میشه که یه نفر نابارور میشه؟ حالا دیگه ذره هم علمی در واقع به هم بگین، ولی در واقع علمی که قابل فهم هم باشه ممنونتون میشه.
به صورت ساده اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، عوامل مختلفی باعث میشن که ناباروری اتفاق بیفته که این عوامل ممکنه که اون علت مردانه داشته باشه، به دلیل فاکتورهایی باشه که آقا ممکنه از نظر ژنتیکی مشکل داشته باشه، یا به هر حال به مرور زمان در طی اون فصل‌هایی از زندگیش که اتفاق میفته در اثر به هر حال یه سری اتفاقات که میفته ممکنه اون باروریش تحت تاثیر قرار بگیره. برای خانم هم همینطور هست، یعنی ما اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم میتونیم بگیم یه حالت 30-40% خانم ها ممکنه باعث این ناباروری بشن، 30-40% هم آقایون، یه تعدادی حدود فکر میکنم 20% هست که واقعا به عنوان علل ناشناخته محسوب میشه. زمانی که زوجین میان و به مرکز مراجعه میکنن، هر دو پایش میشن، متخصص درسته. زنان و توسط متخصص مردان، برای آزمایش‌های خاصی ازشون گرفته میشه، سونوگرافی انجام میشه
طبیعتن.
و مشخص میشه که بعضی از زوجین واقعا همه چی به نظر طبیعی و نرمال میاد،
ولی باروری اتفاق نمیفته
که اینها به عنوان اصطلاحاً آنکسپلین یا ناشناخته براشون در نظر میگیرن. برای همینه که خب قدیمتر مرسوم بود که علت این ناباروری یه جورایی گردن خانوما می افتاد، ولی خب الان که دیگه علم پیشرفت کرده به هر حال خانوما از این جهت مبرا شدن و مشخص میشه که واقعا این
به هر حال ممکن
به عهده کی هست و به سمت درمان میریم و این به ما کمک میکنه که به کدوم جهت بریم طبیعتن. و واقعا طبیعتن. چه پلنی برای اون بیمار در نظر بگیریم.
آمدم بپرسم تشخیصش راحته یا نه، که خودتون توضیح دادین در واقع پس یه 20-30% احتمالاً هست که تشخیصش
واقعا سخته،
دشوار هست یا شاید اصلا نشه. برای اونها چی کار میکنین برای درمان باروری؟ چون اگه مشخص باشه خب راههای درمانی رو بهتر میشه پیشرفت، ولی اگر علت مشخص نباشه چطور میشه روی علتی که مشخص نیست درمان گذاشت؟
واقعا زوجینی که به پژوهشگاه رویان هم مراجعه میکنن اکثرا جز زوجای پیچیده هستن،
مگر از جای دیگه نتیجه نگرفتن،
دقیقاً برای خیلی از مراکز رفتن واقعا نتونستن نتیجه بگیرن. و اینجا ما یه تیم تخصصی متشکل از متخصص جنین شناس، متخصص مردان، متخصص زنان و متخصص ژنتیک، همه این یه نشست میذارن برای این بیماری خاص و بررسی میکنن که بهترین راه حل و بهترین راهکار براشون چی هست، که معمولا از روش‌های ادوانس و پیشرفته برای این کار استفاده میکنن. حالا باز میگم اینجا این که ما بخوایم الان من به شما بگم کدوم روش رو انجام میدیم باز بستگی به اون پرونده و هیستوری اون بیمار داره، که ممکنه که اگر آقا باشه خب متخصص مردان یک سری راهکار رو ارائه بدن، اگر که ژنتیکی باشه به هر حال باید جنینشون بیاد از نظر ژنتیکی در آزمایشگاه بررسی بشه، یا اصطلاحا یه کاری به نام پی جی دی یا تشخیص لانه گزینی قبل از جنین میان این کار رو انجام میدن. و بعد از اینکه مشخص شد که جنین از نظر سلامت بررسی شد، جنین منتقل میشه. و اینکه ممکنه به هر حال یک سری میگم تیم باید نظر بده در این مورد، الان نمیشه واقعا در مورد این مورد خاص نظر.
اما به طور کلی حالا به غیر از مواردی که خاص هستن، به طور کلی میخوام بدونم که ما چند نوع درمان ناباروری، درمان سلولی ناباروری داریم؟
بستگی داره به اون علتی که باعث این ناباروری شده و به اون تشخیص. مرحله اول و گام اول این هستش که ممکنه با یک پروتکل ساده داروهای تحریک تخمک گذاری یا یک سری داروهایی که به آقا میدن حل بشه و اصلا به آزمایشگاه نرسه کارشون. ولی در استپ بعدی اگر موفق نشن، معمولا یک عملی هست به نام عمل IUI که این هم خیلی شبیه حالت طبیعی هستش. اون نمونه اسپرم آقا در آزمایشگاه پروسس میشه و به رحم مادر منتقل میشه. این خیلی به حالت طبیعی نزدیکه و تقریبا حدود 17-20% از زوجین از این جواب میگیرن، هم از نظر هزینه‌ای بار زیادی و متحمل نمیشن زوجین و همین که برای به روش طبیعی نزدیک تر هست. ولی خب بعضی از زوجین دو بار سه بار تلاش میکنن، وقتی موفق نشدن باز تیم تصمیم میگه، این تیم تخصصی که برای این زوجین پلن بعدی که IVF لقاح آزمایشگاهی یا میکرو اینجکشن هست که ما این رو برای بیمار در نظر میگیریم و این کار رو انجام میگیریم.
بله. باز هم به کیس مربوط هست دیگه، نه دقیقا. یعنی ممکن هست که
کیس
مثلا
به کیس واقعا متفاوته،
یعنی ممکنه بعضی از اینها ازش پرش کنین برین به مرحله بعدی.
دقیقاً واقعا بسیار. کار بسیار پیچیده‌ای هستش و به هر حال این پرونده باید توسط چند تا متخصص پایش بشه و ما برای سعی می‌کنیم و تلاشمون این هست که بهترین کار رو با تیم مجربی که تقریبا میتونم بگم 3 دهه در این زمینه تجربه دارن، بهترین کار رو به زوجین ارائه بدیم و وقتی که اونها خوشحال میشن و صاحب فرزند میشن دقیقاً خیلی لذت بخشه. من هر روز صبح که انتقال جنینی میخوایم انجام بدیم توی مانیتور مادر باید جنین رو ببینه حتما، متخصص زنانم میبینه صبح که من میرم این جنین ها رو ارزیابی کنم که چه جنینی رو انتقال بدیم، کدوم جنین رو برای فریز انتخاب کنیم. بعد من بیشتر از اونا خوشحال میشم، اینقدر ذوق زده میشم که متخصص زنا هر موقع منو میبینه میگه خب دکتر حسنی که از اون خوب خوشیای زندگی تو هم همینه. گفتم خب من لذت میبرم
واقعا، لذت بخشه. راجع به فریز جنین اشاره کردی، میخوام ازتون سوال کنم، ولی برای اینکه هم سرکار علی هم جناب دکتر یه استراحت کوتاه چند ثانیه بکنم، میگم موسیقی کوتاه بشنویم من ببینم ماجرای فریز جنین چیه خانم دکتر. خیلی فاطمه حسنی گرانقدر، گفتیم فریز جنین، چرا جنین های مردم فریز میکنه؟ ماجراش چیه؟
اندیکاسیون های زیادی وجود داره برای این کار. یکی از مهمترین که واقعا میتونم بگم کل تیم خوشحال میشه اینه که اون زوجین جنین مازاد داشته باشن. یعنی تعداد مثلا اگر که خانومی 10 تا تخمک داشته باشه، 10 تاش جنین شده باشه، جنین با کیفیت خوبی داشته باشه، با توجه به سنش ما یه تعدادی منتقل میکنیم. اگر که 2 تا جنین منتقل بکنیم، 8 تاش رو براش منجمد میکنیم و میگم این باعث خوشحالی ما و زوجین خواهد شد، چون نشون میده که لقا موفقیت آمیز بوده و کار به خوبی انجام شده و تعداد جنین مناسب برای ایشون تشکیل شده که جنین مازادی هم برای انجماد دارن.
یعنی در واقع دو تا رو منتقل می‌کنیم، اگر نشد از اون دوباره برمی‌گردیم
در آینده بیاد استفاده کنه،
6 ماه بعد، 1 سال بعد.
منتها خب اگر که موفق بشن، که معمولا ما زوجینی داریم که برای بار دوم و بار سوم، یعنی برای فرزند سوم ما داریم، مراجعه می‌کنن و از این جنین‌هایی که در
از همون فریز شده
دقیقاً در ذخیره هستش میان از اونها استفاده می‌کنن. خب ناباربر به ما مراجعه می‌کنن، جنین تشکیل شده، جنین اول با موفقیت بوده،
ولی دیگه نمیرن، یعنی دنبال این که دیگه فکر کنن که مثلا حالا ممکنه بار اول بوده که این ناباروری وجود داشته.
اتفاقا پیش اومده بیمارانی که دفعه اول از ما بچه دار شدن ولی درسته. سری بعد ممکنه خودشون به صورت طبیعی بچه دار شده باشن، این هم ما داریم توی بیماران شده. ولی خب یه زوجینی هستن که میان از جنین‌های ذخیره‌شون استفاده میکنن، بچه دوم و تقریبا میتونم بگم اخیراً هم بچه سوم هم داشتیم که اومدن از اون جنین‌های ذخیره استفاده کردن و دست پر خدا رو شکر.
چقدر میشه اینها رو نگه داشت فریز کرد؟
از نظر علمی بخوایم بله. بهتون بگیم، چون دمای منفی 196 درجه بله. در دمای ازوت مایع هست، در یک تانک های مخصوصی ما اینها رو ذخیره میکنیم و از نظر علمی بخوای زمانش رو در نظر بگیریم نامحدود میتونیم بگیم، چون اونجا فعالیت های سلولی کلن و فعالیت متابولیکی کلن قطع میشه ولی برگشت پذیره. یعنی اگر شما اون فرایند فریز و انجماد رو خوب انجام بدین، یک فرد مجرب اون رو انجام بده و اون فرایندی که باعث کنترل کیفی و نگهداری این بله. هست، یعنی پایش بشه که خوب نگهداری بشه، این میتونیم سالها این رو نگهداری کنیم.
30 سال 40 سال 50 سال
خب و واقعا الان 40 سالش هم فکر کنم وجود داره و فکر میکنم من دقیق نمیدونم خود پژوهشگاه شاید تا 15-16 سال هم داشتیم که الان متولد شدن از این جنین های منجمد.
میشه این جنین ها رو نگه داشت برای مادری که بارور نمیشه اصلا به هیچ عنوان، یعنی نمیتونن بچه دار بشن، از این جنین های فریز شده استفاده کرد برای یک مادر دیگر یا نه؟ یعنی مثل تخمک اهدایی
قضیه تخمک اهدایی و اون قوانین خاص اخلاقی و حقوقی خودش رو میطلبه، اون زوجی که میخواد اهدا بکنه و اون زوجی که میخواد جنین رو بگیره به هر حال باید برن یک قوانین
میخواد بلحاظ علمی امکان پذیره
بله مشکلی نداره، از نظر علمی مشکلی بله. نداره ولی یک سری قوانین خاص طبیعتا. داره که باید اون قوانین رعایت بشه و طبق اون قانون انجام بشه.
این برای جانداران دیگه هم میتونه اتفاق بیفته پس خانم دکتر؟
بله ما در پژوهشگاه آقای دکتر میتونه این رو توضیح بدن، چون یک مبحث آقای دکتر بیوبانک داریم که آقای دکتر واقعا تو هیته کاری تخصص خودشون هست، میتونن این مبحث رو توضیح بدن.
آقای دکتر خانم دکتر چرا این سوال میکنم؟ مثلا ما یه گونه هایی ممکن هست داشته باشیم حالا در سرسر دنیا در حال انقراض، گونه های جانوری مثلا میگن یوز پلنگ ایرانی مثلا در معرض خطر، پلنگ ایرانی حتی نمیدونم، گونه های مختلف جانوری در سرسر دنیا، میشه اینها رو مثلا از این طریق نگه داشت، حفظ کرد و بعد منتقل کرد و تکثیرشون کرد؟
بله دقیقاً خانم دکتر فهمیدن، یکی از دلایل ایجاد بانک های جنین یا بانک های سلولی همین حفظ گونه های در معرض خطر انقراض هستش که عرض کنم خدمت شما در پژوهشگاه رویان هم بانک سلول بافت حیوانی رو داریم و سلول های بله برخی از جانورانی که اینها گونه های با ارزشی هستن رو نگهداری میکنیم. اگر بتونیم جنینشون رو ایجاد بکنیم، خب بهترین نمونه‌ای که میشه فریز کرد و منجمد کرد جنینه، چون دیگه شما یه نمونه کامل اولیه از اون موجود رو دارید و میتونید از اون بعداً به راحتی استفاده کنید. اما اگر نشه تخمک و اسپرم، باز اگر نشود بافت تخمدان، بافت بیزه، چون ممکنه مثلا تماس گرفتن با ما فلان، عرض کنم خدمت شما که پلنگ فلان جا تصادف کرده، با ماشین برخورد کرده و در حال مرگ و رفتیم بله، خب دیگه گرفتن تخمک و اسپرم ازش واقعا مقدور نیست، بافت تختانش رو خارج کردن و ما در پژوهشگاه این رو با روش خودش فریز کردیم و نگهداری کردیم. دقیقاً بله، برای حفظ گونه‌ای در معرض خطر انقراض اینه.
در مؤسسه رویان بند ناف جنین رو هم نگهداری میکنین، این برای همه آیا امکان پذیر هست و اصلا چه اثری به لحاظ علمی داره؟ چرا این کارو میکنن که خیلی هم میان در واقع اونجا نگه در واقع میذارن که اونجا بمونه، حالا در آینده ظاهرا پیشگیری میکنه یا درمان میکنه برخی از بیماری هایی رو که ممکن هست که بله. فرد مبتلا بشه بهش؟
ببینید، بند ناف انسان خب عروق خونی داره که خونی که در بند ناف جریان داره حاوی سلول های بنیادی بسیار با ارزش است که ما با عنوان سلول های بنیادی خون بند ناف ازش نام میبریم، که در زمان تولد این بعد از خروج جنین و قطع کردن بند ناف این خون میتونه جمع آوری بشه و سلول های بنیادیش جدا سازی میشه و نگهداری میشه. خب به لطف خدا ما تقریبا میتونیم بگیم یکی از بزرگترین بانک های خون بند ناف رو در غرب آسیا داریم و نمونه بی‌نظیری هستش و فکر میکنم بیش از 130 هزار نمونه رو ما الان اونجا فریز کردیم و نگه داشتیم، به هدف این که از این سلول ها بعداً در درمان بیماری های خود افراد ازش استفاده بشه و این رویکرد علمی این داستان هست. قطعاً این استفاده خواهد شد، کارهایی رو ما شروع کردیم، نتایج خوبی رو داره، انشالله به زودی به سمع نظر مردم هم خواهیم رسید.
خوب شد دوباره گفتیم به سمع نظر، من روی این حساس شدم آقای دکتر. تشخیص اینکه جنین سالم هست یا نه، خب با سونوگرافی خیلی از مسائل مشخص میشه، مسائل ظاهری، اما خب مثلا مسائلی از نظر اینکه حالا به لحاظ کروموزوم ها و اینکه جنین به لحاظ مثلا داشتن اون قضیه بیماری در واقع مونگولیسم ممکن است بهش مبتلا باشه یا نباشه، اینها هر کدامش چه زمانی چگونه باید چک بشه؟ خب به هر حال متخصصان زنان هم دستور میدن در هر تاریخی مثلا حالا من نمیدونم یک ماه سه ماه هر چقدر برن یک سونوگرافی انجام بشه، چه دستوراتی در این زمان داده میشه؟ چطوری اصلا اینها تشخیص میشه؟ چه کارهایی انجام میشه؟
اگه اجازه بفرمایید خانم دکتر حسنی، بله تو بحث بالینی خواهش می‌کنم.
بله بله حتما.
البته این موضوع در حیطه تخصص پرناتولوژیست و متخصص زنه، ولی خب اون چیزی که من خودم می‌دونم این هستش که در هفته 12 اون اولین غربالگری رو انجام میدن و اون انتی رو بعد یه عدد خاصی باشه که اگر از اون عدد بالاتر باشه با یک سری آزمایش‌های دیگه مچش میکنن و خدای نکرده اگر بیمار مشکل داشته باشه که در همین جا ختم بارداری رو میدن، ولی بعضی موقع مشکوک میشن به این کار که تقریبا در قبل از 18 هفته و فکر کنم 18 هفته و 8 روز باید باشه اجازه سخت دارن، یعنی غربالگری دوم باید اون زمان قبل از اون زمان انجام بشه که معمولا با آمنیوسنتز، و یه روش جدیدی هم هست که خیلی ایمن هست، روش نیفتیه که از خون مادر میتونن به اون ناهنجاری رو پی ببرن و خیلی هم نه به جنین آسیب میرسه نه به مادر و میتونن قبل از 18 هفته و همون 8 روز این غربالگری دوم رو انجام بدن و پی ببرن که این جنین سالم هستش یا نه.
اون چیزی که در حوزه تخصصی خود سرکار عالی است، در واقع حالا اینجوری هم بپرسم از شما، لقاح انجام میشه در واقع و حالا قرار است که تبدیل بشه به جنین، چقدر اون موقع میشه تشخیص داد که اینها سالم هستن یا نه؟ یعنی فقط در واقع این فرایند این هست که این لقاح انجام بشه و اون جنین تشکیل بشه و مثلا منتقل بشه به رحم مادر، دیگه اونجا شما در واقع اختیاری دارید برای اینکه سلامت این جنین رو تشخیص بدین که به انتقال بده؟
که برای بیمارانی که مراجعه میکنن و هیستوری متخصص ژنتیک بررسی میکنه، اگر که در شجره خانوادگیشون مشکل خاصی نباشه نه، ما روال عادی انتقال ژنین رو انجام میدیم، ولی خب بعضی از مراجعه کنندگان هستن که در هیستوری فامیلیش یک سری نقصای ژنتیکی دارن که باید اونها جنین سالم بهشون منتقل بشه، که ما در مرحله 8 سلولی یا در مرحله بلاستوسیست یک تعدادی از این سلول ها رو به متخصص ژنتیک و آزمایشگاه ژنتیک میفرستیم و اونها تشخیص میدن، به ما اطلاع میدن که کدوم جنین سالم هست و ما اون جنین سالم رو منتقل
میکنیم. ممکن هست برخی سالم باشن و برخی ممکن هست همشون ناسالم باشن.
پیش میاد بله که جنین جنین ناسالم و جنینی برای انتقال وجود نداره.
چقدر سخت میشه.
بله. فقط یه نکته، اون قسمتی که راجع به انجماد پرسیدین، یکی از نکات مهمی و واقعا استفاده های مهمی که در مورد انجماد هست برای بیماران سرطانی هستش. صحیح. که واقعا متخصصین اونکولوژیست باید به این امر توجه کنن قبل از اینکه بیماران به برای شیمی درمانی و پرتو درمانی مراجعه بکنن. حتما برای اگر که آقا هستن برای حفظ باربریشون نمونه اسپرمشون رو منجمد بکنن و خانوم هام اگر مجرد هستن که برای فریز تخمک مراجعه کنن و برای زوجین هم که میان ما ترجیح میدیم که جنین فریز بشه.
توصیه به سن خاصی هست برای خانم ها یا آقایون مجرد که بخوان مثلا در سنین کمتری نگهداری بکنن اینها رو یا فرقی نمیکنه؟
این چیزی که من الان مپسش رو باز کردم راجع بیماران کنسریه. صحیح. ولی خب در مورد انجماد به دلایل اجتماعی درسته. برای خانم ها بهتره که بهترین حالت سن 35 چون زیر 35 سال برای ممکن یک سری تبعات اجتماعی داشته باشه و بالای 35 سال مشخص شده که هر چقدر تو مادر سنش بره بالاتر نرخ سقط افزایش پیدا میکنه و کیفیت تخمک میاد پایینتر و برای انجماد هم ممکنه یک آسیب هایی ببینه. بهتره که تو همین رنج 35 برای
انجام بشه تخمک فریز مراجعه کنن. بیماری کنسری هم که وضعیتش فرق میکنه به هر حال. بند. دیگه حالا هر سنی که باشن تفاوت نمیکنه، میتونن این کار انجام بدن. ما از فریز کردنش حرف زدیم، از ذوب کردنش نه. چطوری اون ذوب میشه، اون انجماد از بین میره و استفاده میشه و انتقال داده میشه؟
زمانی که زوجین مراجعه میکنن بعد از اینکه به هر حال یک دوره ریکاوری داره 2 ماه 3 ماه، خب بعدش مراجعه میکنن که میخوام بیان از این جنین استفاده کنن، یک پروتکل خاصی وجود داره که ما باید اون مواد ضد یخ، ما برای اینکه جنینا رو حفظ بکنیم باید یک سری مواد ضد یخ بهش اضافه بشه. در پدیده ذوب باید یک کاری بکنیم، این ضد یخ ها رو خارج بکنیم و سلول ما آبش گرفته شده، اون جنین آبش گرفته شده، درنش فرآیند آبدهی بهش اتفاق میفته و در ضد یخ هم خارج میشه و یک پروتکل خاصی داره. طبق اون پروتکل ما کار رو انجام میدیم و گفتم که حتما باید تیم مجرب باشه و معمولا نرخ زندمانی با این روشی که ما در پژوهشگاه رویان استفاده میکنم و انجماد شیشه‌ای میتونم به جرئت بگم نزدیک به 100% مگر که جنینایی باشه که خودشون از نظر اون پتانسیل و تکوینشون توانایی اون قشاشون توانایی نداشته باشه که اون ضد یخ و اون آب رو از نظر اسموزی خوب تبادلات رو انجام بدن و ممکنه در بله آسیب ببینن.
آقای دکتر فتی گرانقدر، کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم ولی من دلم نمیاد که درباره تولید تخمدان مصنوعی از شما سوال نکنم. میتونیم کوتاه برامون اصلا حداقل طرح موضوع بفرمایید لطفاً؟
بله. خانم دکتر فرمودن وقت گاهی از بیماران مبتلا به سرطان نمیشه نمونه گرفت، تخمک گرفت. خب در اسرع وقت باید بافت تخمدانشون رو قبل از به خصوص شیمی درمانی که میتونه به تخمدان آسیب بزنه، این رو بافت تخمدان رو بگیریم و در بانک تخمدان فریز بکنیم یا منجمد کنیم نگهداری کنیم. اما داستان اینجاست که بعد از اینکه فرد مراجعه میکنه ما چطور به تخمک برسیم و بتونیم باروری رو به این فرد دوباره برگردونیم. تنها روشی که الان جواب داده این است که بافت تخمدان رو به بدن خود فرد دوباره منتقل بکنیم که بهش اصطلاحا میگن پیوند به خودی یا اوتو ترانسپلنتیشن. این باعث میشه که فرد الان تقریبا حدود 150 تا تولد در کل دنیا گفته شد. حالا اگر این اتفاق نیفته، یعنی فرد نتونه مجدد ما بتونیم بافت تخمدان رو بهش پیوند بزنیم، چه کار باید بکنیم؟ یکی از روش های این هستش که در محیط آزمایشگاه تخمک رو تولید بکنیم. کاری که ما داریم میکنیم با استفاده از مهندسی بافت در محیط آزمایشگاه میایم ساختار تخمدان رو شبیه سازی میکنیم. یک مثل یک داربست، یک مثل یک آبکشی، خواهش میکنم، این رو با ساختار داربستیش رو ایجاد میکنیم، روش قرار میدیم و به روش‌های آزمایشگاهی تخمک تولید می‌کنیم.
امیدوارم یه فرصتی بشه مفصل راجعش صحبت کنیم، ولی همین که اصلا ما از تولید تخمدان مصنوعی شنیدیم خودش بسیار جالبه. حالا مفصل دوستان هم میتونن برن راجعش تحقیق کنن. خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر فاطمه حسنی گرانقدر، دکتر تخصصی بیولوژی تولید مصر از دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو پژوهشگاه رویان، و آقای دکتر روح الله فتی عضو هیئت علمی و معاون آموزشی پژوهشگاه رویان. سپاسگزار. شب بخیر. درود بر شما. سپاس.
از اون به دریا تو کهکشان، از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم علم سرعت است.
تهیه کننده و سردبیر آرزو مددی، کارشناسان گرانقدر امشب خانم دکتر فاطمه حسنی، آقای دکتر روح الله فتحی، صدا بردار سمیه حسینی، ارتباطات یاسر کتایی، هماهنگی فرشته یوسف‌پور، گوینده آوید بزرگی.